ساعت 10 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که در آخرین ساعات روز دوشنبه 15 آبان ماه سال 1391 خورشیدی 5 نوامبر سال 2012 میلادی شنونده اون هستید. ساعاتی باقی مونده تا روز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و رقابت تنگاتنگ میت رامنی و باراک اوباما از حزب دموکرات. طبیعتاً در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا مفصل درباره انتخابات آمریکا برای شما خواهیم گفت، اما پیش از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو قراره تو این برنامه با هم بشنویم، به سنت این برنامه میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای رادیو فردا از حسین قوی.
با درود فراوان، رسانه‌های ترکیه روز دوشنبه از تیراندازی به سوی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خبر دادند. به گزارش تلویزیون رسمی ترکیه تی‌آر‌تی، فرد تیرانداز بعد از ظهر دوشنبه وارد ساختمان مرکزی نخست وزیری شده و سه تیر مشقی به سوی رجب طیب اردوغان شلیک کرده است. نخست وزیر ترکیه در این حادثه آسیبی ندیده است. بر پایه این گزارش، نیروهای محافظ مقر نخست وزیری بلافاصله فرد مسلح را بازداشت و او را برای تحقیقات بیشتر به پلیس تحویل دادند. روزنامه حریت هویت این فرد را نوری باشکاپان اعلام کرده، اما هنوز گزارشی درباره انگیزه این اقدام منتشر نشده است. در نیویورک، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران در تحقیقات مربوط به سلاح اتمی همکاری نمی‌کند. وی روز دوشنبه در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی تشدید شده، اما به گفته وی نتیجه ملموسی به دست نیامده است. در این گزارش آقای آمانو همچنین درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی ابراز نگرانی جدی کرده و فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و ساخت راکتور آب سبک در این کشور را به صورت آزاردهنده‌ای نگران کننده خوانده است. مدیر کل آژانس در گزارش سالانه خود از دولت سوریه خواست که به سوالات مربوط به ساختمانی که در سال 2007 در حدود 5 سال پیش در حمله جنگنده های اسرائیلی منهدم شد توضیح دهد. آژانس میگوید که به احتمال زیاد این ساختمان محل مخفیانه راکتور اتمی بوده است. در خبر دیگر، رسانه های دولتی سوریه گزارش دادند که بر اثر یک حمله انتحاری تروریستی در یکی از شهرهای استان حما روز دوشنبه 2 غیر نظامی این کشور کشته شدند، اما سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد حداقل 50 تن از نیروهای امنیتی در این انفجار کشته شدند. مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا ساعتی دیگر به پایان می‌رسد و مردم آمریکا خود را آماده می‌کنند تا روز سه‌شنبه پای صندوق‌های رأی بروند. به گزارش شبکه تلویزیونی ABC آمریکا، دو نامزد انتخابات احزاب از حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای این مبارزات حدود 2 میلیارد دلار هزینه کردند. بیشتر می‌شنوید در این گزارش‌های دیگر در تا دقایق دیگر. در خبر دیگر، دولت افغانستان قصد دارد اتاق فکر منتقد حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. اخیراً یک اتاق فکر مستقل به عنوان گروه بین المللی بحران که مقرش در بروکسل قرار دارد با انتشار گزارشی از حامد کرزای انتقاد کرده و نوشته بود به نظر می رسد که او بیشتر در صدد تداوم قدرت خیش است و توجه چندانی به ثبات دراز مدت افغانستان ندارد. کیوان
ممنونم از حسین قوی، می خبرها رو شنیدیم و ما گزارش هایی که قراره تا ساعت 10:30 با هم تو این برنامه بشنویم. ساعتی نفسگیر برای سیاست آمریکایی. رأی مردم آمریکا چه کسی را به کاخ سفید می‌فرستد؟ نظرسنجی‌ها چه می‌گویند؟ اوباما یا رامنی؟ خواهیم شنید. مهدی هاشمی رفسنجانی از زندان به بیمارستان رفت و پدر نیز بر بالین پسر. گزارشی داریم از این موضوع. ادامه اعتصاب غذای زنان زندانی در اوین همراه با اعتصاب غذای نسرین ستوده در بند امنیتی موضوع یکی دیگر از گزارش‌های این برنامه است. میگویند برای کمک به زلزله زده های آذربایجان رفته بودند که از زندان سر در آوردند. حالا کجایند و چه میکنند؟ خواهیم شد. حضور نامتعارف سینمای ایران در مجامع جهانی، این توصیف یعنی چه؟ حجاب نیکی کریمی در ابوظبی یا عکس محمد رضا گلزار با گوگوش و ابی؟ یک سینماگر پاسخ خواهد. تا ساعت 10:30 با ما بمانید، همه این گزارش ها را خواهید شنید. همونطور که در خبرها شنیدیم، در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از حزب دموکرات و میت رامنی رقیبش از حزب جمهوری‌خواه در رقابتی تنگاتنگ قرار دارند. نظرسنجی‌ها در شماری از ایالات به اصطلاح نوسانی، ایالاتی که روشن نیست رأیشان به کدام سو خواهد رفت، اوباما را اندکی جلوتر از رامنی نشان می‌دهد. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی از این رقابت تنگاتنگ.
نزدیکی رقابت اوباما و رامنی رأی ایالات نوسانی را برای این دو کاندیدا جهت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سرنوشت ساز کرده است. در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، نامزدی که بیشترین رأی عمومی سراسری را به دست آورد لزوماً پیروز شناخته نمی شود، بلکه برنده انتخابات نامزدی است که دست کم 270 رأی الکترال یا ایالتی کسب کند. در سیستم انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، هر ایالتی به نسبت اندازش دارای سهمیه‌ای از آرای الکترال است. آرای الکترال یا سهمیه رأی هر ایالت نیز به واسطه آرای وکلا یا نمایندگان انتخاباتی رأی دهندگان در هر ایالت کسب می شود. در قالب نظام انتخاباتی الکترال یا ایالتی ریاست جمهوری آمریکا، در مواردی که نامزدها در رقابتی تنگاتنگ قرار دارند، این شرایط می تواند پیش بیاید که برنده با وجود کمتر بودن رأی عمومی سراسریش از رأی الکترال یا آرای ایالتی بیشتر برخوردار شود. چون این شرایطی آخرین بار در انتخابات سال 2004 پیش آمد که دوره دوم ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش را رقم زد. به گزارش خبرگزاری ها، تحلیلگران سیاسی ایالت اوهایو و 18 رأی الکترال آن را برای پیروزی در انتخابات کلیدی ارزیابی کردند. اوهایو و ویرجینیا از ایالاتی بودند که اوباما و رامنی واپسین کارزارهای انتخاباتی خود را در آنها متمرکز کردند. رامنی در ویرجینیا گفت:
پرزیدنت اوباما قول تغییر داد، اما نتوانست آن را صورت دهد. من نه تنها قول تغییر می‌دهم، کارنامه‌ای از حصولش را هم دارم. من بنگاهی ساختم، یکی دیگر را زیر و رو کردم، کمک کردم المپیک را به مسیرش بازگردانند و با مقننه دموکرات کمک کردم کسری ایالتم به مازاد تبدیل شود، از کاهش اشتغال به رشد اشتغال، از مالیات‌های بالاتر به حقوق خالص بیشتر. به همین جهت برای کسب ریاست جمهوری تلاش می‌کنم. می‌دانم مسیر ملت را چگونه تغییر دهم.
اوباما نیز در ایالت اوهایو گفت:
فرماندار رامنی فروشنده‌ای بسیار با استعداد است و از این رو در کمپینش سخت تلاش کرده است ایده‌های قدیمی را که کار نکردند به عنوان ایده‌های جدید سرهم‌بندی کند. در واقع او آنها را به عنوان تغییر ارائه کرده است. می‌گوید کاندیدای تغییر است. ما می‌دانیم تغییر چگونه است و آنچه فرماندار رامنی می‌فروشد تغییر نیست. بازگرداندن قدرت به بزرگترین بانک‌ها تغییر نیست. کاهش 5 تریلیون دیگر از مالیات که به سود ثروتمندان است تغییر نیست. خودداری از پاسخ به پرسش‌ها درباره جزئیات سیاست‌ها تا پس از انتخابات قطعاً تغییر نیست. این از کهنه‌ترین ترفندها در کتاب هاست.
Definitely not change. That's the oldest trick in the book. ایالات اوهایو که هر دو نامزد در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی با تمام قوا واپسین تلاش‌های خود را در آن متمرکز کردند، طی 12 دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده همواره برنده انتخابات و در نتیجه رئیس جمهوری آینده را پیشاپیش برگزیده است. بیشتر نظرسنجی‌ها اوباما را بین 2 تا 5 امتیاز جلوتر از رامنی در ایالت اوهایو ارزیابی کردند. از هنگام جنگ داخلی آمریکا هیچ نامزد جمهوری خواهی نتوانسته بدون کسب رأی ایالت اوهایو به کاخ سفید واشنگتن راه یابد. اوباما در صورت پیروزی پس از بیل کلینتون دومین رئیس جمهوری دموکرات آمریکا خواهد شد که از هنگام جنگ جهانی دوم 2 دوره به ریاست جمهوری رسیده است. نهاد مطالعاتی غیر انتفاعی و غیر حزبی موسوم به مرکز سیاست پاسخگو در واشنگتن هزینه انتخابات ریاست جمهوری 2012 در ایالات متحده را حدود 2,600,000,000 دلار برآورد کرده که نسبت به هزینه انتخابات دوره پیش در سال 2008 200,000,000 دلار کمتر است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو درباره انتخابات آمریکا با هم شنیدیم، اما برای گروه بزرگی از ایرانیان آنچه انتخابات آمریکا را جذاب می‌کند مواضع دو نامزد در قبال ایران و تفاوت سیاست‌هایشان در جدال دامنه‌دار و کهنه دو کشور است. آیا به راستی برای ایرانی‌ها فرق می‌کند که اوباما انتخاب شود یا رامنی؟ شما شنونده رادیو فردا ترجیح می دهید از میان دو نامزد انتخابات آمریکا کدام یک در 4 سال آینده رئیس جمهور این کشور باشد؟ با ما تماس بگیرید تا دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع شوند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-01-12-21-12.
مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، برای انجام عمل آنژیوگرافی از زندان اوین به بیمارستان دی تهران منتقل شد. این خبر را روز دوشنبه محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز صبح روز دوشنبه با حضور در بیمارستان دی تهران با فرزند خود دیدار کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، روز دوشنبه 15 آبان ماه اعلام کرد که موکل وی برای عمل آنژیوگرافی قلب به بیمارستان دی تهران منتقل شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، وکیل مهدی هاشمی تاکید کرده که او پس از انجام عمل آنژیوگرافی به زندان برمیگردد. خبرگزاری فارس که از آن به عنوان خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران یاد می‌شود، یک روز پیش از انتقال مهدی هاشمی به بیمارستان از احتمال انتقال او به بیمارستان خبر داده بود. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، روز 14 آبان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود پزشک معالج مهدی هاشمی در گزارشی که به سرپرست دادسرای امنیت فرستاده درخواست انتقال مهدی به بیمارستان را مطرح کرده بود. با این حال و به گزارش خبرگزاری های ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح روز دوشنبه با حضور در بیمارستان دی با فرزند خود دیدار کرد. آقای هاشمی رفسنجانی در این دیدار در جریان آخرین وضعیت حقوقی و مسائل مربوط به دوران بازداشت و همچنین وضعیت پزشکی فرزندش قرار گرفت. وبسایت کلمه روز پنجشنبه 11 آبان ماه گزارش داده بود که خانواده هاشمی رفسنجانی پس از آخرین تلفن مهدی هاشمی از بند 2 الف سپاه و مطلع شدن از وضعیت سلامتی و هوشیاری او، نگران داروهایی هستند که در زندان به او داده می شود. بر اساس این گزارش، مهدی هاشمی در گفتگوی تلفنی با پدر خود اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود که شرایط خوابش دچار به هم ریختگی عجیبی شده و تا در طول روز نیز احساس عدم هوشیاری می کند. مهدی هاشمی شامگاه روز یکشنبه 2 مهر ماه امسال پس از 3 سال اقامت در لندن با پرواز دبی تهران وارد فرودگاه امام خمینی تهران شد و یک روز بعد با معرفی خود به دادسرای مستقر در زندان اوین بازداشت و از آن زمان تا کنون در انفرادی و تحت بازجویی به سر می‌برد. هنوز اتهامات وی به طور دقیق مشخص نشده است و به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران تا کنون کیفرخواستی برای مهدی هاشمی صادر نشده است، اما گمان می‌رود که بخشی از اتهامات او با اعتراضات و ناآرامی‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ارتباط باشد. نام مهدی هاشمی بارها در کیفرخواست و اعترافات بازداشت شدگان پس از ناآرامی‌ها در جریان برگزاری دادگاه دست جمعی متهمان که از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش شد و به دادگاه‌های نمایشی معروف شد، برده شده است. به گفته محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، موکلش از روزنامه‌های کیهان، ایران، وطن امروز، جوان، مشرق و نوه دی و همچنین سه سایت خبری رجا نیوز، اول نیوز و ندای انقلاب در شعبه 9 دادسرای فرهنگ و رسانه و شعبه 12 دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده که احضاریه دادگاه برای مدیران این روزنامه‌ها ارسال شده است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم. در حالی که نسرین ستوده در 20مین روز اعتصاب غذای خود در بند امنیتی 209 زندان اوین نگهداری می‌شود، رسانه‌ها در تهران خبر دادند که رئیس حفاظت زندان معاون قضایی از 8 زن زندانی که اعتصاب غذا کردند درخواست کرده تا به اعتصاب غذای خود پایان دهند. این زنان زندانی که در 7مین روز از اعتصاب غذای خود به سر می‌برند، تهدید شده‌اند که در صورت ادامه اعتصاب غذای خود ممنوع الملاقات شده و به سلول انفرادی منتقل خواهند شد. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
در پی حمله سه‌شنبه گذشته نیروهای گارد یگان حفاظت زندان اوین به بند زندانیان زن سیاسی، 9 تن از زندانیان این بند دست به اعتصاب غذایی دست جمعی زدند. اکنون آنها تهدید شدند که در صورت ادامه اعتصاب غذا ممنوع الملاقات شده به انفرادی منتقل خواهند شد. مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ، اما میگوید آیین‌نامه داخلی زندان‌ها هیچ تنبیهی برای اعتصاب غذا در نظر نگرفته است.
آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مقرر کرده که در صورتی که تخلفی از زندانی سر بزنه، شورای انضباطی زندان‌ها رسیدگی می‌کنه به این تخلف زندانی و چنانچه به این نتیجه رسید که زندانی مرتکب تخلف شده، می‌تونه برای تنبیهش چند مورد رو ذکر کرده که محکوم بکنه به اون چند مورد. ممنوع ملاقات شدن یک هفته شروع میشه تا مثلا سلول انفرادی آخرین مجازات و شدیدترین مجازات و تنبیهی است که برای تخلف یک زندانی شورای انضباطی میتونه در نظر بگیره. ولی مثلا اصلی اینجاست که اعتصاب قضا کردن یا نکردن اصلا در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها ذکر نشده. به عبارت دیگر باید اعتصاب قضا کردن برای زندانی قبلا در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها ممنوع اعلام شده باشه تا اگر زندانی مرتکب همچین تخلفی شد به عنوان تخلف به حساب بیاد و بتونن که تازه به این تخلف رسیدگی بکنن و حکمی هم براش صادر بکنن.
وبسایت کلمه خبر داده که تاکنون 8 نفر از زندانیان سیاسی زن از جمله بهاره هدایت، نازنین دیهیمی، ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظرآهاری، مهسا امرآبادی، حکیمه شکری، ژیلا کرمزاده مکفندی و نسیم سلطان بیگی همچنان در اعتصاب غذا به سر میبرند و راحله زوکایی و محبوبه کرمی دیگر در اعتصاب غذا حضور ندارند. بر اساس گزارش کلمه، پس از آنکه زندانیان زنی که در اعتصاب غذا به سر میبرند به دفتر زندان احضار شده و تهدید شدند، همه 33 زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین در دفتر زندان حاضر شده و یک بار دیگر به رفتاری که با آنها صورت گرفته اعتراض کردند. این 33 زن پیش از این نیز نسبت به سوء رفتار و حتی حرمت خود توسط زندانبانان زن اعتراض کرده بودند. 8 زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین در حالی 7مین روز اعتصاب غذای خود را سپری کردند که تاکنون 4 تن از آنها به دلیل افت فشار خون به بهداری زندان منتقل شدند. در این میان بیش از 90 تن از فعالان مسائل زنان نیز با انتشار نامه‌ای از تمامی زندانیان زنی که در حال اعتصاب غذا هستند خواستند تا به اعتصاب خود پایان دهند. در این نامه آمده است: اجازه دهید نان و نمک توان مقاومتتان را افزون کند. اجازه دهید که خون شما در شریان زندگی ایران همچنان جاری بماند. به شما اطمینان می‌دهیم که ما پژواک صدای شما خواهیم بود و خواسته هایتان را به هر زبان ممکن طلب می‌کنیم. خدیجه مقدم، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، در مورد دلایل انتشار این نامه به رادیو فردا میگوید:
ما این نامه رو نوشتیم برای اینکه بگیم به نسرین ستوده و دیگر دوستانمون بگیم صدای شما شنیده میشه در ایران، در جهان، خواسته های به حقشون رو دنبال میکنیم، به مردم دنیا بگیم که چه اتفاقی داره تو ایران میفته، به مسئولان بگیم که به هر حال یک روزی باید پاسخ داده بشه به این حرکت‌های غیر قانونی که انجام میدن، باز داستان نرگس محمدی تکرار نشه و هدا صابر، همچنین آقای قابل چرا باید اینا از بین برن. واقعا ما چاره ای نداریم جز اینکه اعلام کنیم هم به دوستانمون که باید سلامت خودتون رو حفظ کنین، ضمن اینکه ما به خواسته های شما احترام میذاریم، خواسته های شما رو پیگیری میکنیم، ولی ما شما رو سلامت میخوایم. هیچ اعتمادی به زندان، اعتمادی به بهداری زندان اوین وجود نداره که بشه تو یک شرایط نرمال حتی اعتصاب قضا کرد.
محمد ملکی فعال با سابقه ملی مذهبی نیز در پیامی از نسرین ستوده وکیل زندانی خواست به اعتصاب قضای خود پایان دهد. او در نامه خود نوشته است: از شما پدرانه درخواست میکنم که به اعتصاب قضای خود پایان دهید. ما هنوز زخم از دست دادن عزیزمان هدا صابر در زندان را بر تن داریم. سازمان عدالت برای ایران نیز با انتشار بیانیه اعلام کرده است مسئولان حتک حرمت و آزار جنسی زندانیان سیاسی زن باید پاسخگو باشند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو با هم شنیدیم. فعالانی که پس از زلزله آذربایجان شرقی بازداشت شدند هنوز هم در زندان به سر میبرند. فهیمه خضر حیدری در گفتگو با مرضیه آرمین، سخنگوی جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی که برخی از اعضای آن هم به دلیل همیاری با زلزله زدگان در زندان به سر میبرند، از آخرین وضعیت این زندانیان پرسیده است.
یکی از این عزیزان آقای نوید خانجانی هستند که بدون هیچ گونه احضاریه مبنی بر اجرای حکمی که پیشتر براشون صادر شده بوده دستگیر شدن و به زندان فرستاده شدن. توی زندان الان یک مشکلی که وجود داره در مورد پارازیت هایی هستش که دارن مشخصاً بر روی بند سالن 12 رجای شهر میفرستن و این پارازیت ها به شدت برای سلامتی زندانیان مضر هستش و باعث شیوع خشکی مخاط عضلانی و سردرد در بین زندانیان این بند شده.
خانم آرمین عذرخواهی میکنم، این پارازیت ها منظورتون دقیقاً چیه؟ ممکن توضیح بدید که این پارازیت ها اصلا برای چی اونجا فرستاده میشه و مناسبتش چیه؟
ظاهراً برای جلوگیری از ارتباطاتی هستش که زندانیان از داخل زندان با بیرون میخوان داشته باشن، ولیکن دقیق‌تر از این رو چون که هیچ ارتباطی نیست در حال حاضر من نمی‌تونم چیز دقیق‌تری از این به شما بگم.
بله، و به جز آقای خانجانی باز هم کسانی بودند که دستگیر شده بودند در جریان زلزله آذربایجان، در مورد اونها هم اگه اطلاعاتی داریم بفهمید.
آقای حسین رونقی بودن دوست دیگری که دستگیر شدن توی همون جریان کمپ سرند. ایشون اون تاریخ برای مرخصی اومده بودن، ببین برای مرخصی درمانی داشتن برای کلیهشون که دچار خونریزی و اینها بوده، ولی کن خب ایشون رو هم گرفتن و بدون اینکه مهلت مرخصیشون تموم بشه برگردوندن زندان به خاطر ضرباتی که بهشون وارد کردن موقع دستگیری توی کمپ سرند. به شدت مشکل دچار آسیب دیدگی شدن از سمت کلیهشون. ایشون متاسفانه از روز 13 آبان دست اعتصاب قضا زدن در اعتراض به قانون شکنی هایی که در مورد ایشون صورت گرفته و حال ایشون وخیم گزارش شده. نکته آخر همین که 29 آبان ماه قرار هستش که دادگاهی برای تعدادی از این عزیزان امدادگر کمپ سرند، من جمله همین آقای حسین رونقی و نوید خانجانی، برگزار بشه که طبق گفته بازجوهای این عزیزان حکمی بین 3 تا 5 سال برایشون صادر خواهد شد. با توجه به اینکه آقای خانجانی الان 12 سال حکم دارن و آقای حسین رونقی هم 15 سال، ممکنه که 3 تا 5 سال هم به این محکومیت این عزیزان اضافه بشه.
خانم آرمین، آیا خانواده این زندانیان حتما مراجعاتی داشتند، پیگیری کردند، چه جوابی گرفتند برای اینکه وضعیت پرونده این زندانیان مشخص بشه؟
که پاسخگوی این عزیزان نیست. راستو بخواین تمام ماجرا همینه که کسی هیچ پاسخی نمیده، فقط تنها لطفی که میکنن ملاقات رو میذارن که انجام بشه. که همونطور که داریم میبینیم توی ایران فعالیت کردن هیچ وقت بدون هزینه نیست و اگر هم هزینه ای البته سنگین. وقتی هم که دوستان فعالیت میکنن به یک سری محکومیت هایی از همین دست 12 سال برای یک فعال حقوق بشر، 15 سال برای یک نابغه کامپیوتر صادر میکنن و اینها همه در تلاشی هستش از سمت حکومت برای بستن فضا و ایجاد خفقان. مشخصا هر کسی که اعتراض بکنه توی ایران یا دستگیر میشه یا تهدید میشه. تمام این موارد هست و اجازه نمیدن کسی فعالیت بکنه.
یک مقام سینمایی ایران خواستار برخورد با آنچه که حضور نامتعارف برخی سینماگران در مجامع جهانی نامیده شده است. سعید رجبی فروتن همچنین به خبرگزاری مهر گفته از آنجا که قانون مشخصی درباره کم و کیف به گفته او برخورد با سینماگران مبنی بر چگونگی حضور در مجامع بین المللی تدوین نشده، اداره نظارت و ارزشیابی برای مدت مشخصی این عوامل را از حضور در پروژه‌های سینمایی منع می‌کند. در روزهای گذشته عکس‌هایی از محمد رضا گلزار، یکی از ستارگان سینمای ایران، در کنسرت‌های گوگوش، ابی و شادمهر عقیلی منتشر شده بود. محمد زرقامی همکارم به همین بهانه با محمد علی سجادی، کارگردان سینما در ایران، گفتگو کرده.
اصلا سینمایی که وجود نداره و در واقع تولیدی نمیشه، طبیعتاً باید این حاشیه‌ها دامن زده بشه، چون این دوستان از وقتی که این مقاومت سینمایی اومده فقط یه حواشی سرمایه‌گذاری کرده و فقط روی این بدبستونای جنجال و حاشیه‌ای کار کرده، تو دستبندی‌ها کار کرده، یارگیری کرده. تنها چیزی که بهش فکر نکرده سینماست، وضعیت معیشتی بچه‌هاست و خیلی چیزا. من تصور می‌کنم حق طبیعی هر آدمی است که آزاد بشه، هر جور دلش می‌خواد باشه. چرا باید مثلا آقایون به خودشون اجازه بدن؟ به نظر بیاد توی شرایط آشفته، ولی به خودشون اجازه میدن که به یکی بگن شما اصلا اینجوری بپوش، اینجوری برو، اینجوری نرو، اینجا این کار بکن. چه کسی این حق رو بهشون داده؟ آقایون خودشون به خودشون مدال دادن اومدن و فقط یک موقعیتی دارن که این موقعیت بادآورده و شرایط و وضعیت و هیچ رفتی به وضعیت طبیعی نداره و هیچ ایشون رو خان و برتری این دوستان ندارن و اعضا و اهالی سینما و کسب سینما و هنر. و طبعتا این عمل مضمونی است و درست مغایر با اون خاصی که مردم از آغاز در
طول
این 30 سال داشتن، یعنی آزاد بود، آزادی.
آقای سجادی، صحبتی که آقای رجبی فروتن کرده، صحبت از اینه که باید یک اساسنامه‌ای تدوین بشه که توی اون اساسنامه مشخص بشه که هنرمندان چگونه ظاهر بشن در مجامع بین المللی به گفته ایشون. فکر می‌کنی اصلا امکان این وجود داره که یک اساسنامه‌ای رو بشه طراحی کرد برای این منظور؟
من فکر می‌کنم دوستان در ادامه تداوم راه دونکیشوت حرکت می‌کنن، یعنی یا تو واقعیت زندگی نمی‌کنن یا دارن ما رو به مسخره می‌گیرن بازی میکنن. کدوم قاعده ای میتونه و کی میتونه به خوش اجازه بده که کارتین آقایی این کار دارن میکنن؟ کما اینکه به همین دلیل هم طلب این بخش های محوری رو میکار کردن، خانه نشین کردن، دچار افسردگی و دچار مشکلات هولناک روحی روانی شدن، بعد مثلا بیان بگن که چجوری ظاهر بشین. اینا به این دلیل دارن که این قضیه به تقاضا من این میزان مانورها رو دارن میدن، برای اینکه در اصل قضیه به تقاضا متنی وجود نداره و این دوستان فقط رو حاشیه دارن حرکت میکنن. یعنی مثل اینکه در شبیه تولید سینما ایران خوابیده، این آقایون دارن فیلمای فخر مثلا فیلم کارت داره که بینن، وقتی که کل سینما رو به گرسنگی و تشنگی برای این بحث تولید داره، این همین میزان نگاه ماهیتی این دوستان رو نشون میده. متاسفانه
ایشون اشاره کردن که در همین راستا اداره نظارت و ارزشیابی هنگامی که میخواد پروانه ساخت برای فیلم ها صادر کنه، عواملی که در آثار سینمایی حضور دارند رو به خوبی رصد میکنه و اگر به افرادی از این دست برخورد کرد، اسم این افراد رو از عوامل بیرون میاره و مراتب رو به تهیه کننده گزارش میده تا تهیه کننده هم اسم فرد مورد نظر رو از لیست عوامل خارج کنه. این چه تأثیری میتونه بگذاره اصلا روی بدنه سینما و روی حیات صنعت سینما توی ایران؟
خب همون تأثیری که دوستان از اول معمولیتشون برای این گزاری جدید گذاشتن، یعنی تعطیلی سینما ایران که الان بارش هستیم، بالاخره یه خروجی سوزی نیست. ما رو باید سینمای نیمه تعطیل و تقریبا ورشکسته رو هستیم که فقط یه عده ای از اون دوستان دارن با هم پینگ پونگ بازی میکنن، به بخش اعظم اهالی سینما شاهد این پینگ پونگ هستند.
صدای محمد علی سجادی رو میشنیدیم، کارگردان سینما، در مصاحبه با همکارم محمد زرقامی. و نوبت رسید به ملاقات که توسط آرش حسنی تهیه شده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در نخستین روز اسفند ماه سال 89 بازداشت شد. او از جمله بازداشت شدگانی بود که پس از درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی از وزارت کشور برای برگزاری تجمعی در حمایت از بهار عربی در 25 بهمن ماه سال 89 بازداشت شدند. تازه یک روز از تولد دختر مسعود صادقی گذشته بود که او بازداشت شد. دو ماهی را در بازداشت و در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین همچون بند 240 گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه 70 میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه موقتاً آزاد شد. مسعود صادقی از علاقمندان و هواداران نهضت آزادی ایران در مهر ماه سال 90 محاکمه شد. او با حکم قاضی محمد مقیسه در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به 6 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شد. اتهامات او همچون دو نفر دیگر از دوستانش آرش نجبایی و جعفر گنجی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی با تشکیل و راه اندازی گروه مطالعه تاریخ، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری بود. این سه هم پرونده‌ای در نهایت مجموعاً به 17 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. حکم اولیه این هوادار و علاقمند نهضت آزادی ایران در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. مسعود صادقی در آبان ماه سال 91 برای اجرای حکم 6 سال زندانش به زندان اوین فرا خوانده شد. او با معرفی خود به این زندان برای گذراندن حکم خود به بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است روانه شد.
با ملاقات آرش حسنی‌ها رسیدیم به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. من کیوان حسینی در اینجا به نمایندگی از تمامی همکارانم که در تهیه این برنامه منو یاری کردند با شما خداحافظی می‌کنم.